الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أهل الفرمة. أهل بسيار. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. این آیه شریفه را عرض می‌کردیم که فرشته‌های الهی و خزانه جهنم می‌پرسند از این کفار مگر پیامبری، هشدار دهنده‌ای، بیم دهنده‌ای برای شما نیامد، شما را هشدار ندادند. اونها جواب می‌دهند بله آمد، ولی ما تکذیب کردیم. و خودشون اضافه میکنن، میگن لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. اگر ما میشنیدیم یا تعقل میکردیم جز اصحاب جهنم نبودیم. سؤالی که دیروز مطرح شد، اگر هستن شما سوال کردید، بفرمایید سوالتون چی بود؟ درسته. درسته. بله. بله. خدمت شما عرض شود که سؤال اول من تکرار میکنم برای کسانی که نشنیدن، لو کنا نسمع، اگر ما میشنیدیم، میشنیدیم چی را؟ متعلق نسمع ذکر نشده که ما چه چیزی را میشنیدیم، ولی از روال آیه که اصطلاحاً گفته میشه سیاق آیه معلومه، یعنی نسمع و انذار نذیر. اونایی که بیم میدادن، چون قبلش پرسید گفت الم یأتکم نذیر، آیا نذیر آمد؟ گفتن بله نذیر آمد، ما تکذیب کردیم. اگر ما میشنیدیم، یعنی چی رو میشنیدیم؟ یعنی همون قول نذیر را. این نذیر در درجه اول شامل انبیاست، اونها نذیرن، نذیر واقعی. در درجه بعد شامل ورثه انبیاست، اون عالمانی که شیوه انبیا را دارن، که در تعبیری نقل شده که العلماء ورثت الانبیا، اون عالمی که البته راه و روش و شیوهش اونجور باشه. در مرحله دیگر هر کسی که انسان به نصیحت میکنه نذیر از عذاب خدا هست، هر نصیحت کننده ای رو شامل میشه. پس نسمع و قول نذیر متعلقش این میشه. بله. بعضی ها اینقدر گوش شنوا دارن که از در و دیوارم حرف میشنوم. بله خدمت شما، اصل یک شعر مشهوری هست که سرود شده و به صورت سرود خونده میشه، شعر زیبایی است. میگه یک شب آتش در نیستانی فتاد. بله اون شعر اینه که میگه یک نیستانی آتش گرفت. بله. شعله تا سرگرم کارش شد، هر نیی شمع مزار خیش شد. همه این نیها آتش گرفتن مثل شمعهایی که سر قبرها روشن میکنن، گویا هر کدوم شمع سر قبر خودشون شدن. نیز از آتش پرسید که این چه خبره، چرا این قوغا رو به پا کردی؟ گفت آتش بی سبب نفروختم، دعوی بی معنیت را سوختم، زان که گفتی من نیم واسط فرو، همچنان در بند خود بودی که بود. میگه تو میگفتی نیم، نیستم، نیم نیستم، ولی این همه جلوه و سرصدا و حرکت داشتی، با هر نسیمی خودت رو تکون میدادی. من آتش آمدم این دعوای دروغین تو رو بسوزم. خب معلومه که این تشبیه و تمثیل داره از یک کلمه و از یک حادثه یک درسی رو میگیره، که گاهی ما خیلی مدعیم، مدعی تواضعیم، فوق العاده غرور داریم، مدعی جهلیم، فوق العاده اظهار نظر میکنیم، مدعی خدمت شما عرض شود که نیستی هستیم که در مقابل خدا کسی نیستیم و چیزی نیستیم، ولی خیلی گردن کلفتی میکنیم. اینا به این موارد داره میگه. منظور این که بعضی از هر حادثه طبیعی هم عبرت میگیرن، از هر جریانی. اون شعر زیبایی که صاحب مفاتیح الجنان توی مفاتیح میاره، میگه یک کسی از همه بریده بود به قبرستان رفته بود. گفتم چرا رفتی اونجا؟ چرا همسایه مردگان شدی؟ گفت اینا زندگانن، اینا جماعتی هستن که نه غیبت میکنن نه دروغ میگن، راست دارن با من حرف میزنن، حرف میزنن میگن اون که در دنیا بود از بین رفت. منظور که بعضی ها از سنگ قبر، از کاخها و کوخها، از در و دیوار حرف میشنون، خدا این توفیق رو بهشون داده. گاهی هم هستن که نه، کسانی هستن که حتی از پیغمبران هم حرف نمیشنون. سوال دومی که کردن سوال مهمی است، این که لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اینا دو تا کرده. آیا معنیش اینه که ما اگر یک بشنویم یا تعقل کنیم، آیا عقل تنها برای نجات بشر کافیه؟ ما فقط بگیم نتعقل، ما فقط فکر میکنیم با فکر خودمون، با عقل خودمون. اگر عقل درستی باشه، عقل خودش ما رو راهبری میکنه. خوب دقت بفرمایید، شما به بچه‌ای که گم شده میگید به پلیس مراجعه کن. از شما بچه‌تون بپرسه اگه من به پلیس مراجعه کردم پلیس منو میاره خانه، چه جوابی بهش میدید؟ جوابی که بهش میدید میگه بله میاره، منتها ممکنه پلیس خودش نیاره، معمولیش هم اینجوریه، ممکنه ببرش به اصطلاح اون مرکزشون، تلفن بزنه شما بیاد دنبالش، یا بده به تاکسی، مطمئنی که تاکسی بیارش در خونتون. اگر بگید که پلیس اینو پیداش کرد درسته؟ بله. پلیس رسوندش؟ بله. اما خودش تنهایی؟ نه. اینجا هم جواب همینه، بله. اگر عقلم باشه کفایت میکنه. یعنی چرا؟ چون عقل دست ما رو میگذاره توی دست وحی، خودش میرسونه به ما که راه نجات اینه. تا اینجاشو من میام، از اینجا به بعدش. بله؟ بله، تکرار میکنم، سوال این بود، چون نسمع و نعقل رو جدا سازی کرده، آیا عقل به تنهایی یعنی کفایت میکنه؟ جواب اینه که به یک معنا بله، به این معنا که اگر انسان تعقل هم بکنه، این تعقل دست انسان رو میگذاره توی دست وحی و موجب نجات میشه. به این معنا که کسی بخواد فقط تکیه به عقل خودش بکنه و ادامه مسیری که خود عقل میگه که اونم عقله نده، بله خب این در حقیقت تعقل هم نکرده. پس اگر کسی تعقل بکند، عقل به ما میگه این جهان خدایی داره، میگه این خدا این جهان رو بی سبب نیافریده. اگر هدف داره پس حتما کسی رو هم فرستاده که هدفش رو تبیین کنه. اونی که فرستاده شده این پیامبره که معجزه داره، از اینجا به بعد عقل دست شما رو میگذاره توی دست پیامبر، میگه ادامه یه مسیر با اینه. خب نکته دیگری که هست در این آیه شریفه، میشه نکته سوم، نسمع او نعقل. گفتن برای این که ادله قالب ادله، اگر بخوایم همه ادله استدلالات در بحث توحید، در بحث معاد، در بحث صفات خدا، در بحث احکام، اینا دو دسته میشن. یک ادله سمعیه هستن، یک دسته ادله عقلیه هستن. این آیه شریفه اشاره داره به این که ادله دو دسته هستن، این که خدایی هست این عقلی است، این نمیشه نقلی باشه. این که خدا پیامبرانی رو فرستاده این عقلی است، اینی که این آقا پیامبره این عقلی است. البته میتونه سمعی هم باشه که پیامبر قبلی خبر داده باشه. خب تا اینجا بحث عقله. در باز میریم به یک سری مسائل که اینا دقت بفرمایید دلیلاش سمعیه، یعنی شنیداریه، یعنی راهی جز سمع نداره. مثل این که نماز صبح چند رکعته، کدوم روزه درسته، اینا رو ما باید از اولیای الهی بشنویم. پس ادله، دلیلها و استدلالها دو دسته هن. یک دسته ادله سمعیه هستن، یک دسته ادله عقلیه. سلام علیکم. دو فضا داریم، یک فضا فضای عقل ماست، یک فضا فضای سمع ماست. ما در این که این پیامبر پیامبر خداست به دلیل عقلیمون رفتار میکنیم، اما در این که حالا چجور باید اطاعت خدا بکنیم، این دیگه باید شیوهشو از پیامبر بشنویم، از امام بشنویم. و این سمع و عقل مکمل هم دیگه هستن، مؤید هم دیگه هستن. یک اصطلاحی هست در علم اصول میگن کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، هر چه عقل بگه شرع هم همونو میگه، هر چه شرع بگه عقل هم همونو میگه. این نکته سوم. نکته چهارم، لو کنا نسمع او نعقل. چرا سمع رو مقدم آورد، عقل رو مؤخر آورد؟ از لحاظ ترتیب منطقی اول تعقل هست بعد سمع هست. یعنی شما اول با عقل به یک نتایجی میرسید که خدایی هست، پیامبری هست، معجزه‌ای هست، از اینجا به بعد دیگه گوش به حرف پیامبر میدید. اما از لحاظ عمومیت اگر حساب بکنید، سمع و شنیداری گسترده تره و مشتریش بیشتره، چون اهل تعقل به معنای خاص کلمه ویژگانن، نخبگانن، ولی اهل سمع و شنیدار عموم مردم هستن. لذا با توجه به گستردگی گفتن لو کنا نسمع و نعقل. خب از این آیه بگذاریم، خدمت شما عرض شود که اگر یک انسانی باشه که هیچ خبری از خدا و پیغمبر بهش نرسیده باشه، این با عقل تنهاییش بعضی از امور رو قطعا بهش میرسه، مثل این که اصل این که خدا و آفریننده هست، اون رو میرسه بهش. این که خیانت درست نیست، ظلم درست نیست، بعضی از این محرمات رو با عقل میرسه، بعض از این واجبات رو با عقل میرسه. شکر منعم فطریه طبیعی، یعنی هیچ تعلیمم ندن کسی اگر چیزی بهش بده تشکر میکنه، نسبت به کسی که نعمتی به او داده شاکره. در این حد عقل منهای سمع انسان رو رهبری میکنه یک سری کلیات، اما دیگه بقیهش نیاز به سمع داره. یک بحث دیگری هم هست که من اشاره میکنم، اون در بحث شناخت و معرفت معنی میشه، که میگن حس دروازه ورودی عقله. اون یه بحث دیگه است، من الان فقط اشاره میکنم، نمیخوام واردش بشم، که اصولا عقل ما مثل یک موجود، فرض بفرمایید موجود زنده تو خانه نشسته، به قدرت تحلیل داره، باید مواد اولیه بیاد تا این تحلیل کنه. مواد اولیه از حس میاد، اون یه بحث دیگری داره که من الان واردش نمیشم. بحث مهمی است توی بحث معرفت و شناخت، نظریه المعرفه، یا به فارسی به بحث شناخت. اونجا این بحث هست که کل ما من فقد حسا فقد فقد عقلا، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. چون یک سری نکات گفته شد روال بحث از دستتون خارج نشه، من تکرار کنم. چی گفتیم؟ گفتیم این کفار وقتی وارد جهنم میشن، خزانه جهنم بهشون میگن مگر نظیر برای شما نیامد؟ مگر انبیا نگفتن؟ مگر اولیا نگفتن؟ سرزنششون میکنن. اونجا کفار اعتراف میکنن، میگن نه آمد، گفتن، دلسوزی کردن، ما گوش نکردیم. آیه شریفه میفرماید، آیه تکون دهنده است، دقت بفرمایید، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. اینها اعتراف کردن به گناهشون، پس دور باشن از رحمت الهی این جهنمی ها. آیه رو بنویسیم، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. می فرماید اینا اعتراف کردن به گناهشون، دقت بفرمایید خواهران و احیانا برادرهایی که صدای ما رو میشنون، اعتراف به گناه دو مرحله داره، اعتراف به گناه. این اگر مناسبت ماه مبارک رمضان و این ایام و لیالی نبود تأکید نمی کردم روش رد می شدم، اما فکر می کنم خیلی نو. یک بار ما در عالم دنیا و در وقتی که فرصت هست اعتراف به گناه می کنم، بین خودمون و خدای خودمون نیمه شبی، شب جمعه، روز ماه مبارک رمضانی، این وقت اتیتو که یا الهی بعد تقصیری معترفم، اعتراف میکنیم دعای کمیل. اینجا خداوند متعال این اعتراف شما رو میخره، ارزش قائله، گناهکار توبه کننده رو دوست داره، این فرصت هم در اختیار ما. اما یه وقتی هم هست که همه اعتراف میکنیم، اون وقتی که دیگه این فرصت گذشته، دقت بفرمایید، اعتراف کردن، اما قرآن میگه فسحقن لأصحاب السعیر، دور باشن از رحمت خدا، رحمت خدا از اونها دور دیگه گذشت. از اون طرف به حال این طرفمون فکری بکنیم، بیا تا براریم دستی ز دل، که فردا نشاید که نتوان برآورد فردا ز گل. به تعبیر سعدی اعتراف به گناه، همه اعتراف به گناهشون خواهند کرد، اما اونی که امروز اعتراف کرد برد، سود کرد. اونی که فردا اعتراف کرد اینطور نیست بگن خوش آمدی، اینطور نیست بگن خیلی پشیمون شدی گذشتی، اونجا میگن خدا لعنتت کنه، خدا لعنتش میکنه. فسحقا همون دوری از رحمت الهی. چرا فایده ای نداره؟ به اون فرصت نیست، اونجا اعتراف به گناه وقتی میکنه که جهنم رو دیده، عذاب رو دیده، چاره ای نداره دیگه، چون هیچ چاره نداره اعتراف میکنه. پس این به عنوان یک تذکر اخلاقی به خود بنده و همه شما، تا این فرصت هست استفاده کنید. بنشینیم و اوضاع خودمون رو بررسی کنیم و تفسیرات و کوتاهی ها و گوش نکردن های به حرف اولیا رو اعتراف کنیم، معذرت خواهی کنیم، جبران کنیم، که فردا اگر اعتراف کردیم این اعتراف دردی رو از ما دوا نخواهد کرد. فاعترفوا بذنبهم، اعتراف کردن این کفار به گناهشون، نتیجه این اعتراف چیه؟ فسحقا لأصحاب السعیر. سحق دو معنا داره، یک معناش اینجا بیشتر میخوره، یکی پراکنده و ذره ذره شدن، تفتیت. اگر مثلا یک جام شیشه ای رو یا سفالی رو شما بردارید کوبیدید به این دیوار، ذره ذره و تیکه تیکه شد، پراکنده شد، این رو تسحیق میگن. شما تیکه تیکش کردید، منفجرش کردید، ذره ذرهش کردید. یه معنای دیگه سحقن یعنی ابعده الله ابعادا عن رحمته، همونی که ما به تعبیر میگیم لعنت الله علیه، این همون معناست، لعنت هم به همین معناست. دور کرد، دور می کند خدای متعال او را از رحمت خودش، یک دور کردنی. با توجه به این معنا، این حرفی که گفتیم دقت کنید، این اعتراف به گناه در دنیا موجب قرب به رحمت الهی بود. فرمود یک قطره اشک شما دریاهایی از آتش رو خاموش میکنه. ان الله يحب التوابين، خدا دوست داره. اعتراف به اینجا قرب به رحمته. اعتراف در آخرت بعد از رحمته. اون اعتراف فایده ای نداره. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير، اینها دورن از رحمت الهی. کیها؟ اینایی که اصحاب سعیرن. سعیر رو قبلا گفتیم، یعنی عذاب و آتش برافروخته و شعله کشیده. از این آیه بعدی، این چند آیه‌ای که تلخی داشت و به شدت از عذاب ذات مقدس حق تعالی سخن میگفت، پرده عوض میشه، اون روی سکه رو بیان میکنه. میفرماید ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. امیدوارم هم خودم هم شما این آیه شریفه تو ذهنمون باشه. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، یادمون باشه این اعتراف تا فرصتی هست. شبهای قدر در راهه، شبهای جمعه ماه رمضان در راهه، شب آخر ماه رمضان. خدا به اندازه همه ماه رمضان کسانی را از آتش جهنم آزاد میکنه. از این فرصت ها استفاده بکنیم. یادمون بیاد یک روزی میرسد که همه ی گناهکارا چاره ای ندارن، اعتراف میکنن، اما اون اعتراف دردی رو دوا نخواهد کرد. تا دردی دوا میکند اینجا اعتراف کنیم. خب بعد میرس میخمد بفرمید. بله، نه قبلیش هم همین بود. الان میخونم هر دو آیه رو با هم تطبیق میکنیم. حالا این آیه رو بنویسم. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. بله، قبلا داشتیم خدمت شما عرض شود که و جعلناها رجوما للشیاطین و اعتدنا لهم عذاب السعیر. خدمت شما عرض شد، گفتیم شیاطین یک مفهوم عام میداره، هر منحرف کننده از عذاب، از مسیر الهی و صراط الهی رو شیاطین میگن. بنابراین همون معنای کفار رو هم میگیره. کفاری هم که شیطنت دارن ناجز شیاطین محسوب میشن. وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم بئس المصیر. خدمت شما عرض شود که این عذاب جهنم به انواع مختلف تعریف شده و بیان شده. سوال خواهرمون سوال خوبی بود، از این جهت که ما این توضیح رو بدیم. این دوتا عذابی که رسیده معنی این نیست که عذاب جهنم یک عذابی است و عذاب سعیر عذاب دیگری است. اون چه که عذاب در خدمت شما عرض شود عالم آخرت هست بعد یوم القیامه، همون عذاب جهنمه. این عذاب جهنم طبقات داره، خصوصیات داره، مراتب داره. مراتب تعبیر مجازی هست، درکات داره، چون مراتب در رده بالاست. در این پستی ها درکات میگن، درکات داره و گاهی هر گوشه ایش رو بیان کردن. سعیر اجازه اشاره به اون آتش ناآرامه که عرض کردم آتش جهنم یکی از خصوصیاتش اینه که آتش آرامی نیست. شاید تعبیر دعای شریف کمیل که میگه یتقلقل بین اطباقه ها اشاره به همین باشه. شما دقت کردید در آتش های فوق العاده زیاد گاهی این ذراتی که همراه آتشن بازی میکنن، میرن بالا و برمیگردن. هرچه آتش بیشتر شد اینجوریه که اصلا میبره بالا و برمیگردونه، باز رها میکنه و همینطور این مسیر میره و میاد. الان من یاد خاطره ای افتادم که در خاموش کردن یکی از شاههای نفتی که آتش گرفته بود مهندسینش آمده بودن توضیح میدادن. اون چاه نفت اونجا با یه فاصله چندین متری خلأ ایجاد میکنه و تمام چیزایی که دور برش هست رو میکشه به خودش، حتی اجسام سنگینی مثل ماشین و امثال اینها. یکی از مهندسینشون رو گفتن برای یک ضرورتی یه مقدار نزدیکتر شد این کشیدش. بعد اون دوستانش میگفتن، گفتن تشییع جنازه کردیم ولی ماها میدونستیم که اصلا جنازه همون اون لحظه که کشید دیگه هیچ چی دیگه از این آقا بر نگشت. این منظور به اصطلاح وقتی که آتش روان میشه، شاید یتقلقل بین اطباقه ها که در دعای کمیل هست اشاره به همین باشه که یک آتش آرامی نیست که انسان در اونجا بسوزه، نه، آتشیست که در تعبیرات روایت هم هست میکشد به خودش شعله های این آتش، بالا میبرد، پایین میاره، خاتمه هست، خاتمه این خورد کننده. شما آتش رو ندیدید که خورد کنه، کم دیدیم ما سر کار داشتیم، نه، این آتش است که خورد میکنه. این آتش است که تعبیر قرآن اینه که باطن و قبل از ظاهر میسوزه. همه آتش های دنیا ظاهر رو میسوزن بعد باطن رو میسوزن، اما این آتش است که باطن رو میسوزه قبل از ظاهر. حالا یه چیزی میگیم، یه چیزی میشنویم، انشاءالله خدا کنه که نبینیم، خدا کنه که نجات پیدا کنیم به عزت و رحمت خودش و به حق اولیای سوگندش میدیم. ما بندگان کوچکش، بندگان ضعیفش رو مورد رحمت خودش قرار بده و توفیق بندگی به ما عنایت کنه. چی؟ نمیشنوم چی میگی. چجوری شو بعد وقت خواهیم رو اگر خدا خواست توی تفسیر قرآن نمونه ایشم از اون چه که در دنیا چنین چیزی پیش میاد هست. حالا فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر ان الذين يخشون ربهم. حالا اون طرفو گفتیم، این طرفم بگیم، هر وقت عذاب خدا گفته شد انسان وحشت کرد، خدای مهربان باز این طرفم میگه نه، اگه به مسیرم آمدی باز رحمت الهی هم باز وسیله، هم بترسیم هم امیدوار باشیم. ان الذين يخشون ربهم بالغیب، اونهایی که میترسن از پروردگارشون، بالغیب لهم مغفرة و اجر کبیر، اونها دیگه دچار عذاب نیستن، اونها اون آتش کذایی رو نمیبینن، اونها سعیر و شهیق و تفور رو نمیبینن، اینها لهم مغفرة و اجر کبیر. اما بالغیب یعنی چه؟ دقت کنید، ان را گفتیم بارها، ان حرف تحقیق یعنی همانا، حتما قطعا اینجوری تاکید میکنه. ان الذين، اون کسانی که یخشون ربهم، یخشون به معنای خشیت هست، ما در فارسی همه رو میگیم ترس، اما خوف و خشیت و رهبت و اینا هم کلماتی است که بعضی ها فرق گذاشتن. شما از پدرتون حساب میبرید، اما میترسید، یعنی اونجوری که مثلا بلا تشبیه مثلا آدم از عقرب میترسه، از مار میترسه، از پدرش میترسه، آدم میفهمه که اینجور نیست، اینا دوتاست. من تا در فارسی ما میگیم میترسم، میگیم اینو به بابات بگو، میگه من میترسم از بابام، میدونه که این مثل اون ترس نیست، ولی ما هر دو میگیم ترس، اما در عربی جدا میشه. خوفی که ناشی از عظمت بهش میگن خشیت. انسان نسبت به پدر نه اون خشیتی که نسبت به خداست، ولی رتبه پایین ترش خشیت داره، یعنی چون عظمت پدر را، عظمت مادر را، عظمت این فرد بفرمایید رجل معنوی را درک میکنه، ازش ترس داره، ترسش همراه با احترامه، ترسش همراه با درک عظمته، اینو میگن خشیت. ما از خدای متعال خشیت باید داشته باشیم، یعنی اون مقام رو درک کنیم، در مقابل اون مقام رعایت کنیم. ان الذين يخشون ربهم، اونهایی که درک میکنن مقام خدا را و از عظمت مقام او دچار ترس میشوند، رعایت میکنن. بالغیب، این بالغیب چند معنا شده دقت بفرمایید. یک، ربهم بالغیب، یعنی خدایی که غایب است. معنای اول، خدایی که غایب است، ظاهر نیست که با این چشم سر ببیند، اما با این که با این چشم سر نمیبیند از خدا میترسه. همونی که در آیه اوائل سوره بقره فرمود یؤمنون چی؟ بالغیب. اون یؤمنون بالغیب یکیش ایمان به خدای ندیده است، خدای نادیدنی، خدایی که دیده نمیشه، که با چشم سر دیده نمیشه. یک معنا، معنای بالغیب یعنی در خلوت و غیبت مردم، جاهایی که دیگران نیستن، یخشون ربهم، اونجا که تنها هم هستن از خدا میترسن. این که آدم در جامعه مثلا روزشو نخوره، خب الان کسی بخواد تو مسجد روزه خوری کنه، همه اعتراض بهش میکنن، کشور اسلامی باشه تعذیر میکنن. این خیلی اهمیت نداره، اما نه، در خلوت احدی نیست، ولی اینجا از خدا میترسه، این ارزشمند. یخشون بالغیب، در تنهاییشون. من الان یادم آمد در بستان بودیم توی جبهه جنوب. میدونید که در جبهه چون همه رزمنده ها مسافر بودن و نمیدونستن تا که اینجا هستن، نمیتونستن قصد کنن، لذا روزه نمیگرفتن. غیر از راننده ها، اونا چون شغلشون رانندگی بود، روزه میگرفتن. بقیه چون ممکن بود امروز اینجا باشن، فردا حمله بشه برن جلو یا فردا حمله بشه برن عقب. آقایی میگفت که من اگر آدم در یه جایی بمونه که نمیدونه 10 روز هست یا نه، برم به روزه بگیره. اما اگر همیتون مردد امروز میرم فردا میرم، نمیدونم امروز فردا، 30 روز موندی، روز 31 ولو همون روز میخواد برید، ولو فرداش میخواد برید، به روزه بگیری، نمازتونم تمام. آدم متحیر روز 31 باید نمازش تمامه، روزش هم درسته. آقایی بود اونجا برای من خصوصی وقتی تعریف میکرد، خب توی اون فرصتهای خلوت بیکاری که به گاهی خاطرات نقل میکردن یا کس دیگهی برای من نقل کرد، من بعد از خودش پرسیدم، گفت من مرخصی نرفته بودم، یک روز ساعت 10-9 از خواب بیدار شدیم، یادم آمد که امروز روز 31 منه و ماه هم مبارک رمضانم هست، در حالی که سحری هم نخورده بودم، آبی هم نخورده بودم، هوای 50 درجه جنوب، تنگه چذابه، وقت جبهه هم که میدونید دیگه در خط مقدم نه برق بود، نه یخچال بود، نه کولر بود، نه پنکه بود، نه حتی هوای عادی بود. شما یه وقت میتونید توی این آفتاب بایستید، اونجا نمیشد دیگه، سنگر توی زمین بود، توی زمین یه حالت خاص خودش رو داره. من گفت فهمیدم که امروز روز 31 و شرعاً من باید روزه بگیرم، در حالی که زبون داره از خشکی بیرون میاد از دهان. من گفت خلاصه خیلی با خودمون کلنجار رفتیم و روزه رو گرفتیم، روزه رو گرفتیم، ولی بعد از ظهر، از ظهر به بعد دیگه نمیتونستم صحبت کنم، بعد از ظهر زبانم از دهانم بیرون آمد، هر کار میکردم دیگه نمیتونستم خودم بکنترل کنم، تا نزدیک غروب هی آب رو بدنم ریختم، هی آب رو سرم ریختم و با یک وضعیتی، خب این چیه که بهش میگه که نه، خب همه دارن روزشون رو میخورن، چی میفهمه که این 31 روزی شده؟ اونم در شرایطی که برای همین دین خدا و فرمان خدا داره میجنگه، زیر آتش جلو و گلوله. اینه که این جور جاها ارزش داره. ان الذين يخشون ربهم بالغيب. نمونه دیگرش دوستان ما که در آلمان هستند و مسجد رو اداره میکنن، دختر خانم آلمانی شیعه شده بود و مسلمان شده بود، آمده بود مراجعه کرده بود که خیلی اون وقت تو آلمان سر صدا بود، برای بحث حجاب توهین میکردن، اذیت میکردن، مسخره میکردن. استفتا کرده بود از مراجع که من دختر شیعه هستم، انتخاب کردم، الانم حجاب دارم، ولی الان توی مترو، توی بازار، توی اینا هم توهین میشه و این گروه های نجات پرستی که هستن توهین میکنن، میفهمن من مسلمانم، آیا من وظیفه دارم که باز حجابمو حفظ کنم یا روسریمو بردارم؟ با اون توضیحاتی که داده بود تو اون شهری که او بوده و برای جانش احساس خطر کرده بود، یادتونه یک نفر رو کشتن، اون خانم حامله رو، خانم مسلمانی که حامله هم بود، در حالی که حامله بود تو دادگاه کشتنش، اون جریان ها یه وحشتی ایجاد شده بود، گفتن اگر برای شما خطری داره، شما برای حجاب لازم. میگفت این دختر خانم دوباره مراجعه کرد، گفت آقایون فهمیدن حجاب واجب نیست بر تو اگه بر جانت خطر هست، حالا اگر من بخوام این حجاب رو نگه دارم، با همه خطرات مبارزه کنم، با همه فحشا، با همه اهانت ها مقابله کنم، ولی ضرری به من بخوره، منو بکشن، آیا من اجری دارم یا نه؟ یا فردا خدا مجازات هم میکنه، میگه بی خود به خودت ضرر زدی. گفتن نه، این چون برای واجب الهی شما مقاومت میکنی، اگر هم اینجوری بشه شما شهیدی. میگه همونجا برگشت و من قسم میخورم که حجابمو کنار نمیگذارم ولو در این مسیر شهید بشم و حفظ کنم. خب این یکیست، این یه خشیت الهی، یه خشیتی هم که در جو آرام فضای مثلا فرض بفرمایید شهر قم آدم حجابش رو حفظ کنه، این یه فضای دیگری است. معنای دوم ان الذين يخشون ربهم بالغیب، یعنی کسانی که در غیبت مردم، جایی که هیچ کسی نیست که اونها را به خاطر گناه مجازات کنه بلکه به خاطر گناه تشویقم میشن، از خدا بترسه و رعایت کنه. لهم مغفرت و اجر کبیر، برای اونها مغفرت و اجر بزرگ. اینجا به این کلمه دقت کنید، لهم مغفرت. مغفرت اصطلاحا میگن نکره است، یعنی نکره و معرفه رو بارها توضیح دادم به مناسبت های مختلف. یه وقت میگیم این پاداش مال توست، این جایزه مال توست، یک وقت هم میگیم یه پاداشی داره. این پاداشی داره مبهمه، اینو میگن نکره. نکره آوردن گاهی برای تعظیمه، یعنی نمیدونی چیه، یعنی الان گفتنی نیست که من بگم چیه. مغفرتون، یک بخششی خدا برای اونها. چه بخششی؟ حالا فعلا شما نمیفهمید، ما ادراک نمیدونی چیه، مبهمه. دقت کنید، مغفرت نکره است، مبهمه، و نکره بودن و مبهم بودن در اینجا برای تعظیم و بیان عظمت اون مغفرته. و اجر کبیر، پاداش بزرگی. باز روی این کبیر دقت کنید، کبیر به تناسب گوینده کبر و عظمتش فرق میکنه. یک وقت اینجور مثالی بزنیم، یه وقت بنده میگم یه پول بزرگی، یه وقت فلان تاجر میگه یه پول بزرگی، یه وقت فلان بانک میگه پول بزرگی، اینا رقماش فرق میکنه. هممون هم گفتیم بزرگ، اما فرق میکنه. یک آقا پسر 6-7 ساله اگه بگه پول بزرگی دستم رسیده، اون مثلا 50 درم 100 درم ببینه این پول بزرگیه براش. یه آدم عادی بگه پول بزرگی، چند هزار درم براش پول بزرگیه. یه تاجری که معاملاتش میلیون درهمی، پول بزرگش 10-20 میلیون درهم میشه. یه بانک وقتی میگه پول بزرگی، اونا بحث 100 میلیارد و 200 میلیارد و 1000 میلیارد. توی بودجه اگر گفتن بودجه یک کشور گفتن رقم بزرگی، اینجا بحث چند هزار میلیارده. منظور هر گوینده کبیرش فرق میکنه. شما دقت کنید، وقتی خدای متعال خالق همه هستی میگه اجر کبیر، اینو با او بسنجی، این پاداش عظمتش و بزرگیش و عظمت و بزرگی خدایند متعال وابسته است. خدای متعال انشاءالله نصیب همه ما این اجر کبیر رو بفرماید به فضل و کرمش انشاءالله. و اسروا قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور. به اذان چقدر داریم؟ بله؟ پس این آیه شریفه بمونه، یک بارم ما قبل از اذان تمام کرده باشیم. خدایا خشیت خودت را در حضور و در غیاب، در غیب و در جلوات و خلوات به همه ما عنایت بفرما. خدایا توفیق اعتراف به گناهان در پیشگاه خودت در این شبهای ماه مبارک رمضان، روزهای ماه مبارک رمضان، شبهای قدر، و توفیق تدارک گناهها به همه ما مرحمت بفرما. خدایا ما را محروم از برکات ماه رمضان قرار نده. توفیق بهترین بهره برداری از ماه مبارک رمضان و بقیه عمرمان به بهترین وجه به ما عنایت بفرما. به حق محمد و اهل بیت طاهرین و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.